الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المحیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. نظر مبارک سرور عالم عزم و حضار گرم قد سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه لقمان است. خدمت عزیزان در پایان عرض دیشب چنین به سمع مبارک رساندیم که خداوند تذکری به نعمتهای عظیم خود فرمود. بنگرید که خداوند اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، تمام کرده است نعمتهای خود را بر شما چه در درون چه در برون. توضیح این معنا بازگو شد که نعمتهای ظاهری اون چه با حواس ظاهری ما دیده می شود، شنیده می شود، لمس می شود، ادراک ظاهری می شود، و نعمتهای باطنی مجموعه اون چه خداوند در رابطه با جان و روح آدمی قرار داده است و تغذیه جان ما رو به سبب اون نعمتها قرار داده است که در صدر تمام اونها بدون شک معرفت و عرفان نسبت به ذات اقدس خداست. و اونگاه سلسله جلیله حادیان و پیشوایان هدایت که از سوی خداوند سبحان چنین بار سنگینی را بر دوش کشیدند در طول تاریخ، انبیاء و اولیاء و اوصیاء و دیگر نعمتهایی که دیگه شرح آن گفتیم، دیشب تکرار آن نمی کنیم. اون جمله زیبایی که از وجود مقدس امام العارفین سید الموحدین بازگو کردیم، اون ده قسمتی که در نعمتها امیر المؤمنین علیه السلام در پاسخ سؤال پیامبر مطرح فرمود و بازگو شد ده طبقه نعمت و ده گروهان، و در پایان هم فرمود یا رسول الله چه بگویم من بعد از این مطالب؟ همین جمله رو میگویم که شما خود آگاه و عارفترید به عنوان این است که به انتعد و نعمت الله لا ترسو. مگر ما در وجود میتوانیم نعمتی رو از ولی نعمت دیگری سراغ داشته باشیم؟ آیا میتوانیم ما چیزی در جهان آفرینش ببینیم که ماهیت عزوی نداشته باشد؟ آیا ما چیزی را در وجود میتوانیم ببینیم که به سوی او نرود؟ پس بنابراین اگر نگاه میکنیم الهی منکه الیک، هر آن که هست از اوست و همه چیز به سوی او میرود. بنابراین ما به نام نعمت فمنک، ما که از دیگری، ما که بر سر سفره احسان دیگری ننشستیم، ما که از خانه جود و نوال دیگری ارتزاق نمی کنیم، اون چه داریم از توست ای ولی نعمت بزرگ. تمام نعمت ها از اوست، همه رنگ از اویی دارد. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم، چیزی جز این نیست. اگر این چنین است و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتوانید بشمارید، به شمار نمیتوانید در آورید نعمتهای الهی را. خستو شوید، معترف شوید، مغر باشید، اقرار کنید و عجز الله صفون عن صفتک رو با شهامت بگویید که خدایا ما عاجز از توصیف نعمتهای تو هست. فرمود به دنبال این بحث و من الناس که سخن امشب است، و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. اما با تمام این وضوح و فراوانی نعمت، و من الناس جمعی از مردم هستند که یجادلو فی الله، مجادله می کنن در مسیر خدایی. اینها گویا با خدا و رسولان و او به جدل برمی کیزن. توجه دارید که یجادله از ماده جدل، اون هم مجادله با مفاعله، مشخص است. به هر حال جدل اولا و به ذات موضوعیت ندارد، یعنی راه های سخن گفتن همان گونه که خداوند مطرح می کند، راه القاء سخن به پیام به فکر و اندیشه و دعا الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، راهی را که خداوند پیش روی پیغمبر می گذارد در انتقال فکر خودش به دیگران، اعتراض و اندیشه و تفکرش به دیگران، ابتداعا حکمت است، مطالب محکم و استوار، براهین منطقی مسلم بدون خدشه. اونگاه اگر همه کس تاب و تحمل این گونه سخن رو ندارند و نمی توانند مطالب سنگین وزین این چنینی رو ادراک کنند، با موعظه حسنه پیغمبر با اینا صحبت می کنند. برای اینها از مقولات و مشهورات می گوید، چیزهایی که بتوانند هضم کنند، در کنند، نصایح، مواعظ، سخنان شیرین این چنینی که در دلهای اینها اثر بگذارد. اینها موعظه حسنه است که خداوند پیغمبرش رو دعوت میکند که از این طریق استفاده کنند. اونگاه آخر الدواء، آخرین تیر ترکش، جادل هم اما بلتی هی احسن، جدل کن، جدل به شکل احسن. چرا؟ چون اساسا ریشه جدل کوبیدن است. اصلا خود کلمه جدل از ماده جدل می آید. جدل یعنی تابیدن به کسی رو زمین زدن، فتل، پیچیدن و تابیدن، به جدل و مجادله جدال میگویند. و انبیاء الهی بنا ندارن کسی رو زمین بزنن، میخوان انسان ها رو از زمین بلند کنند، از اینها با کسی جدل ندارند. اگر هم جدل میکنند این است، و جادل هم بلتی هی احسن، جدل کن اما جدلی که از این جدل هدف احسن وجود دارد به شیوه احسن. اگر هم شما جدل میکنید، به تعبیر منطقیون کلمات خصم میگیرید از زبان خود او، پاسخش رو میدید به خاطر اینکه هدایتش کنید، نه به خاطر اینکه تحقیرش کنید، نه به خاطر اینکه زمینش بزنید، که انبیا که چنین نیستند و چنین مقاصدی رو تقریب نمی کنند. اما اینجا فرمود و من الناس من یجادل، و نه ادهی از انسان ها هستن که بدون معطلی به جدل برمیخیزن، اون هم به غیر علم ولا خودن ولا کتاب المن، مایه جدل به هم ندارند، مجادله می کنند اما بدون مایه. چرا؟ چون اینها نه علم دارن، نه خدا دارن، نه کتاب منیر. سه مطلب رو خداوند سبحان مطرح می کنند، ابتداعا علم. حالا اینکه این مراد از علم و خدا و کتاب منیر چیست، اون سومی که خیلی سریع به ذهن میاد و روشن است که مراد از کتاب منیر خود نورانیت قرآن کریم است و مطالب وحی منزل آسمانی است به قرآن، این میشه کتاب منیر. اما مراد از اون علم و خدای اول چیست که در کنار کتاب مطرح میشه، میشه تقسیماتی رو به هر حال بدون کرد و اونگاه از اون استفاده هایی کرد. هر آنچه شما تصورش بکنید، هر دانشی که بشر دارد، یا معقول است یا منقول است، یعنی اون چه ما میگوییم یا از نقل میگوییم، نقلیست از متن، با متن منتقل میشود، یا این که با عقل و استدراکات عقلیست که منتقل میشه، یا معقول است یا منقول. خاطر عزیزان هست در گذشته به دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده معقول و منقول میگفتند، چون چیزی که در این دانشکده مطرح میشد یا منقول بود، یعنی یا حدیث و خبر بود یا قرآن بود، یا معقول بود و باعث فلسفی و حکمی، لذا معقول و منقول میگفتن به این دانشکده در گذشته قبل از انقلاب اسلام. خود دانش ما یا معقول است یا منقول است. عالی ترین نقل، ما نقلی نداریم و قولی نداریم که صداد و استواری کلام الهی را داشته باشد. بهترین نقل، نقل خداست، سخن الهی است که و من اصدق و من الله حدیثا، محکمترین و صادقترین سخن به خداوند دارد. عالیترین نقل، نقل الهی است و اونگاه به دنبال اون نقلی که ریشه از همین مقام دارد، یعنی اون که از حضرات معصومین علیهم السلام نقل میشود. نقل قویه ما همین است، همان است که خداوند فرموده است، اینی رسول خدا فرموده است، اینی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اترک، کتاب خدا و اطرت عالی ترین مطالب منقول رو به دست انسان داده اند. این دو میشن به اصطلاح منقول. معقول همون مایه های عقلانی است که خدا به بشر داده است، استنتاج ها و استدراک ها که به وسیله اون معقول سخن میگوید. ممکنه مفسرین در این آیه شریفه این سه نکته‌ای که از حق میفرماید جمع بر همین فرمودند، که مراد از علم یعنی برهان عقلی، اینها بدون دلیل عقلی دارن مجادله میکنن، و مراد از خدا و کتاب منیر مفسرین شیعی با ذوق شیعی خودشون چنین استفاده کردن که مراد از خدا کلمات نورانی و تابناک مفسران حقیقی قرآن کریم یعنی ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل صلوات الله علیه می باشد و مراد از کتاب منیر هم خود قرآن است. این خدا و کتاب منیر میشه همون فرمایش پیغمبر میشه می تارک الفی کما فقلی کتاب الله و اطرافی، این میشه همان. اینها نه برهان عقلی دارن نه دلیل نقلی چنینی دارن، لذا بدین شیوه سخن میگوید. یه نگاه دیگر هم اگر بایه بکنیم، یه جمله دیگه میشه استفاده کرد، میگویم و رد میشوم خدمت عزیزان، دیگه خیلی مقام ایستادن نیست. اون این که ممکن است مراد از علم همون باشد که گفتند، یعنی مطالب استدلالی عقلانی، اما در به اصطلاح مسیر شناخت و معرفت، عالمان معرفت شناسی میگن ابزارهایی که خداوند برای شناخت و منابع شناخت در وجود انسان قرار داده است متفاوت. گاه خداوند یه ابزارهای حسی به ما داده، 5 تا حس به ما داده است که این 5 حس را ما به کار میبندیم و با دنیا ارتباط پیدا میکنیم، چشم ما، گوش ما و بقیه اون 3 حس ضعیفتر به ما اطلاعات میدهد و ما ابزار استفاده ماست اینا. در کنار این شناخت‌های این چنینی حسی، ما یه نوع دیگه معرفت‌هایی داریم که این معرفت‌ها جای دیگری دارد و خیلی هم لطیف و ظریف این معرفت‌ها، و اون معرفت‌هایی است که از دل و از قلب و از شهود و از وجدان آدمی برمی‌خیزد. ممکنه یک کسی رو شما نگاه کنید، نه مکتب رفته است، نه مدرسه رفته است، نه اصطلاحات فلسفی می‌داند، نه کانتو دکارت می‌داند از غرب، نه ملا صدرا می‌داند و بوعلی می‌داند، نه خیلی هم اطلاعات اونچنانی می‌داند، اما وقتی نگاه میکنید میبینید ایمان و اعتقاد او، میبینید توحید او آنچنان قوی است که پاره از این عقلا چنین توحید قوی ندارند. احساس میکنید که این دل چون کوه مستقرق در توحید خداوندگاری است. احساس میکنید که ذره ذره خون او را اگر فصل کند فساد، باز جزء خون او میگوید یا الله، یا علیم، یا قدیر، یا حکیم، یا منان، یا حنان. این شهود قلبی و این وجدان درونی اونچنان متبلور شده است که یک دنیای شناخت رو داده است. شناخت های قلبی نکته عمیقی است که خداوند بشر داده است. عزیزان، اینی که میبینید در درون انسان گاه میشکفت وجود انسان و اونچنان استحکام درونی میاد که خیلی از براهین عقلی و فلسفی ممکن این کار رو نمی کنند و چنین استحکامی برای انسان نمی آورد. یکی از راه های شناخت و معرفت شناخت های شهودی است، شناخت اشراقی است، شناخت های اشراقی بگیم به یه بیان دیگه، که خب سرچشمه اشراق بدون شک در دست صاحب الاشراق است، خداوند سبحانه است. بنابراین دارم عرض کردم که این بحث مفصلی است، اگر بخوایم وارد اون بشیم مختصای امشب هم نیست، میخوام به قسمت دیگه از سخن امشب بپردازم که مناسبت هم داشته باشه، اما همین مقدار یه جمله عرض میکنم. اون که شما به نام دل دارید عزیزان آینه است. خداوند وجود انسان رو به گونه‌ای قرار داده است که بازتاب حقایق بیرونی میکند. حقایق و بخش‌های عظیم خلقت و آفرینش الهی در وجود انسان میتابد، بازتاب اون معرفت انسان رو میسازد. شما در آینه وجودتون خیلی از مسائل رو میبینید. این که امیر المؤمنین مطرح میفرماید که اتحز اما انک جرمون صغیر و فیکن تبا عالمون اکبر، در وجود تو انسان عالم اکبر وجود دارد، تو جرم صغیر نیستی. دنیا و آفرینش و عالم اکبر رو خدا در وجود شما خلاصه میکند. روح و جان انسان آینه است که قدرت بازتا به حقایق خلقت رو دارد. این آینه کار میکند، خداوند هم به این آینه نور میتاباند، اما گاه این آینه هست به لحاظ این که مشکل در کار این آینه آمده است بازتاب ندارد، اشراق ندارد. در گذشته هنگامی که آینه می ساختند بدین شیوه نبود که از این سیلیس و از این مواد فعلی آینه بسازند. آینه ها را در گذشته از آهن می ساختند، عزیزان آهن را صیقلی می دادند اونچنان که تصویر در آن رؤیت شود. منتها مشکلی که در آهن وجود داشت چی بود؟ این بود که نوعاً آهن این خصوصیات را دارد که سریعاً با اکسیژن اکسیداسیون می شود. یعنی وقتی میاد رطوبت بر سطح آهن می نشیند می شود اکسید فرو FeO، نتیجه آن می شود که زنگ می گیرد، همان که زنگ آهنش می دید. و وقتی که زنگ آهن بر سطح آهن می نشیند دیگه جلا ندارد. دل آدمی چنین است. سینه انسان به خداوند به گونه‌ای قرار داده است که میتواند مطلع الانوار باشد، یعنی از درون سینه شما میتواند اشراق تراوش کند، اما به شرط این که بر صفحه دل شما زنگی نباشد. هنگامی که زنگ ها بر صفحه دل نشسته است، این دل دل نیست، این دل ده میشه، ده بود آن نه دل که اندر او برشید گاو و خر باشد و ضیاء و عقار. این دیگه دل نیست به تعبیر حکیم سنایی. وقتی این زنگ ها رو صفحه دل گرفته است، بعد به تعبیر وجود مقدس صاحب ولادت پس فرداشد سید العارفین و سید الساجدین، قضیه این میشه که باید بگرد عمالت قلبی عظیم و جنایتی، خدایا این آینه تعطیل شده، بسته شده، فاحی قلبی، یه کاری بکن که این آینه جلای خودش رو پیدا کند، خدایا دستی از غیب برون آید و کاری بکند که این زنگ ها از این دل برداشته شود، که وقتی میتابه از سراسر وجود حقایق خلقت، این دل بتواند و بازتاب کنه، بعد بشه معرفت شهودی و معرفت اشراقی. آنی که الهی از کردن بیشب انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، به تعبیر صاحب ولادت امشب، حتی عرفوک و وحدوک، از خود دل اشراق برون آید و انسان ببیند در پناه این اشراق وجود رو روشن و نورانی. یعنی که المؤمن و ینظر به نور الله، ببیند با نور این مؤمن، اون نوری که خدا به این دل میتابه. اما چه بکنیم عزیزان، این حرفا خیلی خوب است، اما بنده مریض بیماری که این زنگ ها روی این دل گرفته است، زنگ حسد گرفته است، زنگ عجب گرفته است، دنیا پرستی گرفته است، خاک پرستی گرفته است، مقام پرستی گرفته است، منی که این چیزها این زنگ ها رو دل منه، فقط شنیدن این حرفا برام خوش است، بلا به چیزی از اینها ره ندارم. خدایا به عظمت صاحب ولادت امشب زنگ های بر آینه دل ها نشسته رو به فضل کرم خود امشب از صفحه دل های ما بزدا و ما رو بیش از بیش با معرفت اشراقی خیش آشنا بگردان. این خود این اشراق درونی منبع شناخت است، به هر حال از این طریق انسان بشناخت، و اونگاه منبع سوم بعد از اون شناخت حسی و شناخت شهودی، شناخت عقلی، شناخت با عقل و خرد است. این سه منبع رو مطرح میکنن. به ذهن میاد که در اینجا که فرمود به غیر علم ولا خدا ولا کتاب منیر، به غیر علم، علم یعنی برهان، خدا یعنی عرفان، عرفان به این معنا که عرض کردم، عرفان شهودی و اشراقی که سرچشمه الهی داره، و کتاب منیر یعنی قرآن، برهان، عرفان، قرآن، در کنار هم خداوند این ستار و ابزار کار و انتقال خرد و دانش مطرح میکنه. اما اینا هیچ کدام ندارن. یا جادل و فلاح بیمایه، خب طبیعی مشخص روشن است که این نکته مغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. اینها که بیمایه سخن میگویند و جدل میکنند و به جایی نخواهند گفت. لذا فرمود و اذا قیل لهم، هنگامی که به اینها گفته میشد، حالا خداوند میخواد کالبدش کافی کنند و مشکلات اینها رو بررسی کنند، و اذا قیل لهم، اینهایی که مجادله میکنند به لحاظ این است که مشکلاتشون یکی از مشکلات اصلی اینها پیغمبر اینه در قبال تو، چه هنگامی که به اینها پیشنهاد داده میشود و گفته میشود که اتبعوا ما انزل الله، تابع بشید، تبعیت کنید اون چه خدا از نورانیت وحی نازل کرده است، قالوا، پاسخ میدهند که بل نتبعوا ما وجدنا علیه آبانا، نه ما خطمون همانیست که پدرانمون رفتند، ما تبعیت میکنیم آنچه که یافته این که پدران ما برو عمل میکردند. خب اینجا توجه دارید، همون منطق همیشگی قرآن است که خداوند بارها در قرآن مذمت تقلید ناپسند نموده است، همون که خلق را تقلیدشان برباد داده اید و صد لعنت در این تقلید باد، همون عاملی که همیشه انسانها را از کمال و ترقی باز داشته است، فرو رفتن در قالب‌های پوسیده سنتی بیمایه بدون سند، بدون علم، بدون خرد، اون مایه‌ای که همیشه سنگ اول سنگین مقابل عملکرد انبیا بوده است از طرف جامعه متعجر، اینو خداوند در اینجا مطرح می‌کند. بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، این همون تقلید مذموم است، بارها این بحث رو گفتیم در جای خودش. یه جمله عرض می‌کنم، باز هم تلگرافی باشه خدمت سروران عزیز، تقلید اونی که شما در دین به عنوان تقلید میشناسید، اونی که شما رساله عملی حضرات فقها رو باز میکنید و در رساله های عربی مینویسند عمل العامی من غیر تقلید باطل، عمل انسان مسلمان
در احکام شرعی بدون تقلید باطل است، این اسمش تقلیده، این تقلید نیست، این رجوع الجاهل الى العالم است. این یعنی این که بنده در رشته فقاهت، در شناخت وظائف عملی خودم و احکام خمسه‌ای که خداوند اعم از وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه در اشیاء عالم قرار داده است، من متخصص شناخت وظیفم نیستم. حال که نیستم با چه بکنم؟ مثل این که اگر بنده درد بیدرمانی به سرم میاد، اگر گوشه دلم احساس درد میکنم، اگر احساس ناراحتی در فشار خونم میکنم، میرم سراغ طبیب حاذق و دردم مطرح میکنم، داروی درد خود از پیر طریقت بستان درمان میگیرم، در اینجا وقتی من تخصص ندارم در احکام دین، علی بر من است که مراجعه کنم به اون کسی که استخوان خورد کرده است، زحمت کار رو کشیده است، به قول قدیمی ها دود چرا رو خورده است. پس برای من تقلید نمی کنم، در اینجا چکار می کنم؟ رجوع می کنم به اون کسی که می داند، من که نمی دانم. اگر خودم می دانم به کسی رجوع نمی کنم. اگر می توانم به احتیاط عمل کنم، رسیدم به اونجایی که خودم ملاک های احتیاط رو بفهمم، خودم عمل می کنم. اما وقتی نرسیدم، مانند بقیه مسائل زندگی، این ماشین آقا مشکل ممکن ساده نباشه، اما من احساس می کنم ساده باشه. هر چی استارت می زنم نمی زنه. در کاپوتو که باز می کنم میگم خدا چه مسائلی این دیرونی، کاش ساده تر درستش می کردن، نیاز نبود موتور چقدر مشکل باشه. بعضیا میگن خب آقا این تا متخصص می نگاه می کنه آقا این که سر کوئل مقدار همین بس سر کوئل که این قد شده که استارت نمی زنه که مشخصه چیزی نیست. آقا به این سادگی بود، بله به این سادگی بود. خب مطلب اینه، من که تخصص ندارم باید به سراغ اون کسی برم که تخصص داره منو آگاه بکنه. در تمام مسائل زندگی مگر ما عقلای عالم جز این عمل میکنن؟ این رجوع جاهل به عالمه، نه تقلید. اونی که قرآن مذمتش میکنه تقلیده، یعنی آنی که پدران کردن، آن عملی را که اینها رفتن ما رفت، ما هم همونطور میدیم. شناخت توحیدی اونها شناخت برای ما سمون لات و منات و عزا و هبل خدایان ما هستن، سنت های زندگی اجتماعی ما همان است که پدرانمون عمل کردن. بی خود کردی چما این حرف رو؟ قرآن پاسخ شنید تو میگه اولا کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. شما چرا این کارو میکنید؟ ولو اینکه راهی که پدران شما رفتن به قعر جهنم است، ولو اینکه راهی که پدران شما رفتن جلودارشون و رهبرشون شیطان بود که اینها رو به سوی سعیر میبرن، بازم میخواید برید؟ بسم الله برید. گاهی خداوند از اینها سوال میکنه، میگه اولا کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ولو اینکه پدراتون جاهل بودن و راه بلد نبودن، بازم دوست دارید برید؟ خب برید. اولو کان آباهم لا یعقلون، آیا ولو پدراتون بیخرد بودن اما باز میخواد شما کار اینها انجام بدی؟ چلی میکنید؟ سنگ اول بزرگ مقابل پای انبیای الهی عزیزان همین بوده که وابسته شدن به سنتهای غلط و باورهای غلط مقلدانه از طریق آبا و ساده و کبرا به تعبیر قرآن، که کار رو برای پیغمبران الهی مشکل میکرده است. فرمود اولو کان شیطان و یدعوهم الی عذاب سعیر، ولو اینکه شیطان شما رو دعوت کند، اینها رو دعوت کند و عذاب سنگین الهی از تقلید، از طریق تقلید مذموم از پدران. اما بدانید و من یسلم وجهه الی الله، این نیست را. اون کسی که از این بندها به در آید، اون کسی که این حصارهای باطل و تارهای عنکبوتی پیرامون خودش رو بکند، این تارها رو بدرد و وجود خودش رو تسلیم جان آفرید هستی بکند، و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. خیلی زیباست این آیه شریف. و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی که تسلیم کند وجه خودش رو به خدا، و هو محسن و محسن با این قید که محسن هم باشد، بداند استمسک، دست رو محکم گرفته است به یک ریسمانی، به یک عروت الوثقایی، به یک ریسمان و استواری که لن فسام لها، هرگز انقطاع ندارد، و بداند که او در طوفان بلا و حوادث زندگی به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد شد. حالا این آیه رو من یه توضیح خدمت عزیزان عرض می کنم و استفاده کنم. فرمود و من یسلم وجهه الی الله، خود یسلم اسلم، یسلم و اسلام باب افعال است، سلمه رفته است به باب اسلام شده، به باب افعال شده است اسلام. خود اسلم یسلم یعنی تسلیم، همان است که وجود مقدس امیرالمومنین تو نهج البلاغه می فهمد الاسلام و تسلیم، کلمه اسلام در لغت یکی از معانی که دارد یعنی تسلیم. همین اسلامی هم که بنده و جناب عالی میگیم یعنی تسلیم، یعنی این که انسان میگوید خدایا گردن نهادی من حکم الله، تسلیم ذات اقدس تو هستیم، تو رو به عنوان خالق وجود آفریدگار خودمون طراح آفرینش و خلقت پذیرفتیم، ای مهندس هستی و خلقت تو خودت تر هم بده ما تر تو اجرا میکنیم، طرح و برنامه هم از تو اجرا از ما خدای ما در خدمت تو هستیم با توانی که ما دادی، تسلیم به تمام معنا تو را به عنوان مربی و مدیر خلقت قبول داریم نه کسی دیگه را. این میشه چی؟ تسلیم شدن برای خدا. اسلام چیزی جز این نیست. روح و حقیقت اسلام رو تسلیم شدن برای خداوند سبحان تشکیل بودند. پس و من یسلم، هر کسی که تسلیم کند، وجهه، کلمه وجه گاه گفته میشه و مراد از کلمه وجه صورته، وجه این صورت، ما یواجه و به شی، هر چیزی که شما از این به اصطلاح شی اول میبینید وجهشه، اما گاه کلمه وجه گفته میشه و صورت اراده نمیشه بلکه حقیقت یک شی، ذات و وجود یک شی اراده میشود، کما اینکه در خصوص خداوند سبحان کل شی انحالکن الا وجهه، هر چیزی هلاک و نابودی دارد جز وجه الله. وجه الله یعنی چی؟ یعنی ذات خداوند، یعنی ذات اقدس اله. گاه وجه گفته میشه و مراد ذات است. اینو از جهت ادبی هم از باب قرینه به اصطلاح جزء و کل گاه در کلام عرب رأیتو، شما آقا بزرگواری سرش از پشت دیوار بیرون آمده است، شما سر مبارک آقا زید را دیدید، بعد میگید رأیتو زیدن، زید را دیدم، شما صورتش دیدید، آقا میگید چی؟ میگید زید را دیدم، یعنی کلش را دیدم. به اصطلاح از باب قرینه جزء و کل هم، علاقه جزء و کل هم در باب مجاز این تعبیر وجود دارد. پس بنابراین وجه یعنی ذات و حقیقت و وجود. و من یسلم وجهه الله، هر کسی که وجود خودش رو تسلیم خدا بکنه، هر کسی که هستی خودش را تسلیم خداوند سبحان بکنه، روی خودش رو به تمام معنا وجود خودش رو به طرف خداوند سبحان قرار بدهد و تسلیم ذات اقدس او باشد. خب این به هر حال خیلی بحث مهمی است. اینی که میبینید بزرگانی چون ابراهیم اسلم تو وجهی، اینا شعارشون این است که ما وجهمون رو تسلیم کردیم، یعنی هر چه داریم، فکر ما، دل ما، قلب ما، وجود ما همه تسلیم اوست، ما فکر و هوای دیگری در هدایت بیقرارم روز و شب خدای من، هوای دیگری در ذهن من نیست، هر فکر و هواییست از توست، من ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست، خدای ما چنین تصوری رو در قبال تو داریم. هنگامی که انسان هواها، امیال، خیالهای درونی به دور می‌ریزد، هنگامی که انسان نفسش رو از دست دیگران بیرون می کشد و تمام وجود متوجه خداوند سبحان میشه، میشه اسلام الوجه الله، میشه تسلیم الوجه لله. این جز اولانی. پس اگر کسی وجود خودش رو تسلیم خداوند بکنه، به بیان ساده تر عرض کنیم، یه قلی از مبلغ کم کنیم خدمت عزیزان، هر اون کسی که خودش را برای خدا خالص کنه، هر اون کسی که قشهای وجودش رو برطرف کنه، هر اون کسی که سهمی برای خودش به غیر خدا ندهد، سهم و شرکه برای خدا در وجود خودش قرار نده، حقیقت این است. نمیشه عزیزان، نمیشه در خانه زید کار کرد اجرت رو از عمر گرفت، نمیشه نام علی خورد و از به خدمتون پول نمیدارم خدمت رو برای حسن کرد از کنید، نمیشه. خداوند سبحان همین عصر رو بنا نهاده است در خلقت و وجود. نمیشه انسان سر سفره عطای الهی بنشیند و بخورد و برای دیگران کار بکند. نمیشود انسان رو به شیطان داشته باشد و ادعای دیگری بکند. فرمود و من یسلم وجهه الله، هر کسی که وجود خودش رو خالص کند برای خداوند، رو به سوی حق بکند، توجهش، تسلیمش برای خداوند باشد، و هو محسن، و حال این که همراه با این که محسن باشد، اهل احسان باشه. دیگه این مقولات رو مکرر گفتیم خدمت عزیزان، که احسان اون کسی که عامل به حسن است، یعنی اون کسی که حسنات انجام میدهد، احسان اون کسی که حسنه را حسن انجام میدهد، کار رو درست انجام میدهد و کار درست انجام میدهد، این میشه محسن. له و محسن فقط استمساج کرد. نگران نباشد. بداند این استمساج کرده. استمساج از ماده مسک و مسکه میاد. مسک و مسکه به معنای چیز نگاه دارنده است. استمساج یعنی این که شما طلب کنید چیزی که شما را برای همیشه نگاه دارد به حفظتون کنه. این چه استمساج؟ فقط استمساج. ای دست برده است، چنگ در آورده است. و اروه و ایسمان به دست گیره. وفقا از ماده وساقت اروه و ریسمانی که وسیق است. هیچ سستی ندارد. محکم با استوار است. به ریسمانی دست میزند که این هیچگاه پارگی ندارد و مشکلی ندارد که نیست این مگر حبل الله. این حبل الله است که همیشه پایدار و جاودان است. خب حالا این آنچه اینجا خداوند سبحان میگهد بدانید این چیزی نیست جز آن که در فرازهای دیگر قرآن به عبارات دیگر این خداوند بکنه یعنی مؤمن باشه و هو محسن یعنی بران به دنبال این ایمانش عمل صالح داشته باشه. این دو جزء مکمل هم در مقام نظر هم در مقام عمل این پیوند در وجود و ایجاد شود و اهل عمل صالح باشد. فقط استمسه که به عروت الوسطا دیگه چیزهایی به ذهن میاد گاهی چیزی انسان تجمز را بزند داخل پرانتز یک چیزی بگد در اینجا و خب برحال پاره از دردها رو بزنی چه بکنی. گاه متاسفانه میبینیم که بعضی ها که بوی از ایمانم نبردن واقعا عمل صالح دارن، واقعا عمل صالح دارن. میشه اعتماد کرد به محصولشون، میشه اعتماد کرد به صنعتشون، میشه اعتماد کرد به خدماتشون. گاه بنده که ادعای ایمان دارم نمیشه اعتماد کرد به عمل کردن. کافی زجر دست من بدن بگن آتا این خط تولید کنترل کن ببینم چی میشه. عمل صالحی که قرآن میگه هر کاری که به دست ما به شما دادن، این مثال زدم اینو داری که از بحثا هیچ ابا ندارم تکرار کنم. بس اگر به بنده میگن آشان مسئول چای ریختن در این مجلس، عمل صالح به حق قرآن در این مسئله خاص اینه که من چای رو به وقتش دم کنم، دقت لازم رو داشته باشم، استکانش منظم و تمیز بکنم، با ادب لازم به مقدار لازم چای رو بریزم، با کمال احترام و ادب پیش اون کسانی که میخوان نوش جان بکنن در محفل قرآن قرار بدم و تقدیم کنم. این میشه عمل صالح از اعمال صالحی که قرآن میپسنده. هر کاری رو عزیزان دست ما میدن اگر ما با تمام آدابش انجام بدیم مصداق عمل صالح است. تو همین معیشتمون حالا تو بیاد به کارهای بالاتر و مسائل مهمتر و کلانتر و اصلیتر در سطح زندگیمون فکرمون اعتقاد. فرمود اون کسی که تسلیم کند بچش رو به خدا، اون کسی که ایمان جامع و عمل جامع و عمل صالح دارد چه غم دارد؟ فقط استمسک که به قربت الوسقا و بداند که و الله عاقبت الامور، پایان امر منتهای امر خداوند سبحان است و مشکلی ندارد. اجازه بفرمایید من یه جمله دیگه از آیه را عرض کنم، برمیگردم به همین آیه خدمت عزیزان در این شام با عظمت ولادت وجود مقدس مولا کونین ابی عبدالله حسین علیه السلام. و من کفر فلا یحزن که کفر پیامبر. شما با تمام تلاش و زحمتی که انجام میدید اما بدانید ممکنه اون نتیجه‌ای که در دل شماست حاصل نشه. یعنی رسول خدا چون به عمق حقیقت پیام خودش واقفه، چون رسول خدا میدونه که دیگران دکانداری میکنن او داره حقیقت میگه، رسول خدا میبیند مستقیم داره از وحی مطلب ناب میگیره به مردم میگه، رسول خدا میبیند فریاد میزنه که لا اسالکم علیه من اجر، هیچ توقعی از هیچ کس ندارد که دیگران دارند. یه پیغمبری که اینقدر ایمان به اعتقاد و باور به مسیرش داره و میدونه نابترین حقایق رو داره میگه، وقتی که میبینه مردم از آب روان دارن احراز میکنن و میبینن لجن گندیده میخورن چه حالی به این پیغمبر دست میده؟ وقتی که این پیغمبر میبینه مردم دارن اینطور اعراض میکنن از حق و به باطل، اینها در قبال الله سر تسلیم نمیآورن، در قبال الله سجود میکنن، وقتی این پیغمبر این رو میبینه دل این پیغمبر خونه، دلش خون. لذا خطاب میرسد بهش که یا رسول الله من کفره فلا یحزن که کفر، اینقدر محزون نباشید، اینقدر غم نخورید که چرا به ایمان نمی آورند. و من کفر فلا یحزن که کفر، الینا مرجعهم، بدون به سوی خود ما میان یا رسول الله، بدون سرکار همه خلائق با خود ماست. فننبئهم به ما عملو، ما اینها رو به هر چه عمل کردند متنبه شدیم.
صورت حقیقت اعمال اینها رو بینا نشان میدهید و به مقتضای اعمالشون گرفتارشون میکنید. ننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمصدور نمتعهم قليلا ثم نزترهم الى عذاب الغليظ. خدا میداند رو این سینه اینها چیست، آگاهتر است از هر کس به منویات و مکنونات قلبی اینها. تو این دنیا خداوند به اینهایی که روی گرداندند از تو نمتعهم قلیلا، یک تمتع و بهره برداری کم میده. خوب دقت کن، نمتعهم قلیلا ثم نسترهم الى عذاب الغلیظ، بعد اینها رو مسترشون میکند و عذاب سنگین و غلیظ. اساسا اون که در دنیا وجود دارد که متاع دنیاست، خداوند با همین یک کلمه همه نکته رو منتقل میکند. نمتعهم قلیلا، هیچ استبعادی نداره که این کافر متمتع در نعمتهای دنیا نباشد، نه ممکنه مستغرق باشد هزار برابر بیشتر از مؤمن، هزار برابر بیشتر از موحد. نمتعهم قلیلا، اما اون نعمتی که جمع میشود با کفر نعمت چیست؟ نعمت قلیله است. این نعمتی که در دنیا کافر به اون میرسد، این نمتعهم قلیلا است، کمن و کیفن، از جهت زمان، از جهت عمق، مقدار، ابعاد. این نعمتی که امروز به هر حال گیر جماعتی میاد که اینها با شائبه کفر این نعمت رو در کف دارن، این نعمت رو قرآن نعمت قلیل میدانه، چون زمان آن بسیار اندک است نسبت به اون زمانی که خداوند سبحان برای اهل ولا و اهل نعمت حقیقی در نظر گرفته است. این زمانی نیست، این نعمت اندک و اساسا این چیزی نیست، یعنی در قبال عطای عظیم الهی، در قبال نعم جسیم و بزرگی که خداوند برای اهل تقوا و ایمان در نظر گرفته است، تمام این ترقیات و تمام این مواهبی که در دنیا است، تمام اینها همان است که قل متاع الدنیا قلیل. اینها یه اندکی است که اینجا اشاره میکنند، نمتعهم قلیلا اما ثم نسترهم الى عذاب قلیل، اما اینها رو اونچنان میکنیم که مسترشان میکنیم. مستر رو که میگه این ذکری که میخوانید از سوره مبارکه فرقان، من یجیب المستر از آدعا، اضطرار اون وقتیه که انسان هیچ کار از دستش برنمیاد. وقتی انسان هیچ وسیله ای ندارد، هیچ راه تخلص ندارد، میشه مستر. اما یجیب المستر از آدعا و یک شفصو، اون لذت فهم این آیه شریفه به همون معنای مستره. اگر ما مستر بفهمیم بعد میفهمیم یک شفصو چطور میشه، چطور خدا راه را باز میکنه. یعنی وقتی که بدانیم که به تمام وجودمون سلول سلول ما مؤمن باشه که فقط یک راه وجود داره، اونم خودشه، بعد بدون راه باز میشه دیگه. اگر ما به اینجا برسیم که راه باز شده دیگه، مشکل ما اونه که ما در دعا به اینجا نمیرسیم، بذار درا بسته میباره رومون، یعنی دستمون بلنده اما چشممون به زیده که برامون کار بکنه. لذا خب خداوند میگه خب برید مولا موزه، چرا دست رو پیش من بلند کردید؟ وقتی به استقرار میرسیم بعد دیگه در باز خود به خود سر در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. اینجا که در بسته نیستن مقام استقرار، فرمود اینها را مسترشون میکنیم، اما به کجا؟ الى عذاب قلیز، و عذاب قلیز الان. خب از جهت تفسیر ادامه بحث میموند انشاءالله. محضر مبارک عزیزان، فردا شب در شب ختم این محفل محترم ادامه مطالب رو در هر مقداری که دیگه انشاءالله بتوانیم از سوره لقمان به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. اما و من یسلم وجهه الی الله، هر آن کسی که تمام وجود را تسلیم خداوند بکند و هو محسن و به تمام معنا محسن باشد، به احسان اقامه کند، فقد استمسک بالعروة الوثقی، دست در عروة الوثقی زده است که در دنیا، در عقبا، در تمام عوالم، ملک و ملکوت، این عروة الوثقی محکم است و او را نگاه می دارد. حالا سوال می کنم از عزیزان، آیا اون کسی که تمام وجودش را تسلیم خدای خیش کرده است، ظاهرش را و باطنش را، جانش را و جسمش را، صغیرش را و کبیرش را، مادی و معنوی، به تمام وجود تسلیم جان آفرین شده باشد، به اون کسی که وجود او را احسان کامل گرفته باشد و محسن به معنای واقعی باشد، آیا در پیروان قرآن و امت اسلام کسی به برجستگی و شاخص بودن وجود مقدس صاحب ولادت امشب مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه می توانید معرفی کنید دیگری را؟ مگر همون دامنه هایی که این بزرگ در همون دامن تربیت شده باشد؟ مگر پدر بزرگوار او باشد؟ مگر مادر گرانقدر او باشد؟ مگر هم مباحثه و هم دست و هم بازی او باشد؟ هم شانه و هم رزم او باشد؟ وجود مقدس حسن ابن علی باشد؟ شخصیتی که تمام وجود او تسلیم الله است، تمام وجود او تسلیم خدا است، چیزی را خالی نگذارده است از همون ابتدا زندگی و طفولیت تا اون لحظه ای که برای اثبات این معنا رزم به قضایج تسلیم الامرک لا معبود سلام فعبس یا قیاس المستقیس، از همون روز اول تا اون سال 57 سر در روی جسم بر روی بیابان داغ کربلا تمام رو اثبات کرد و خدا محسن احسان اون هم تا الان همه بر سر سفره احسانش نشسته. حالا من چند جمله عرض میکنم و یه حدیث هم خدمت عزیزان میخونم امشب و انشاءالله کفایت میکنم. خود مرامش خامس حضرت سید شهدا من حال در امشب من این جمله رو عرض میکنم، حال این نکته امشب بهتر حس میشه. اینو شنیدید روزی هست این دو تا برادر مشغولن در خانه در حال به اصطلاح با هم تمرین کردن و کشتی میگیرن، این متن حدیث است، دارن با هم کشتی میگیرن و حضرت زهرا سلام الله علیها دارن نگاه میکنن کشتی دو فرزندشون. پیغمبر وارد شد، تا وارد شد دیدن این دو بزرگوار دارن با هم کشتی میگیرن، دو برادر خب اینها شش ماه اختلاف سن بیشتر با هم ندارن دیگه، از پشت با بسته سید و شهدا با هم هموزن هم سنن در کشتی گرفتن، دارن با هم کشتی میگیرن. پیغمبر تا وارد شدند شروع کردند محکم و قوی به تشویق حضرت مصطفی، حسن جان چنین کن، حسن جان چنان کن، شروع کردند تشویق، آفرین حسن برو بگی. حضرت زهرا مقدار گوش دادن، بعد برگشتن فهمیدن یا ابا پدر شما حسین رو تشویق کنید که کوچکتره، چرا حسن رو تشویق میکنید؟ این متن حدیث از خدا شاهد است، در متون عامه و اهل سنت این حدیث است. پیغمبر یه نگاهی کردن به زهرا مرضیه، چیزی رو گفتن که امشب از زمین و آسمان شنیده میشه. عزیزان فهمدن دخترم فاطمه من دارم میشنوم که الان جبرئیل و ملائکه الله مشغولن و حسین رو تشویق میکنن، لذا من پسرم حسن رو تشویق میکنم. الان مثل امشب دیگه طبیعی است که جبرئیل و ملائکه الله دارن چی میگن، زمین و آسمان در شب میلاد حسین ابن علی صدای اینها صدای خاص وجود مبارک از سن شده رو پیغمبر بلند میکردن، تو بقل میگذاشتن، این کفای پا رو میگرفتن بلند میکردن، این داختن هوا میگرفتن، تو بقل میشستن، مثل یه مادر که برای بچه گاهیش دیدید شما نازی گل پیازی میگن، این مادر میداختن بالا میگرفتن میگفتن ترقه این بقه شرقتون شرقه، پیغمبر شروع میکرد رسول خدا امین و این ترقه این بقه، مثل همین چیزایی که شما میگید در عربی شروع میکردن به خواندن، باز میگرفتن، باز میبوسیدن، باز عشق میگرفتن، باز میخواندن. میداند رسول خدا که این مرد کیه، بگذارید این حدیث رو اول بگم براتون و از بخدمتون حدیث از میدانید در میان اهل سنت شش کتابن که به اینها میگن صحاح سته. خب مهمترین منابع برادران آقایان اهل سنت اینه، در میان این شش تا یکیشه که بعد از قرآن مهمترین کتاب اهل سنت است، اون چیست؟ صحیح ابو عبدالله بخاری، مهمترین حرمت قرآن رو دارد در نزد اهل سنت صحیح بخاری، حدیث در صحیح بخاری است، از اونجا من نقل میکنم. این عرض به خدمتون ابن اساکر هم در تاریخ دمشق، برای ابن اساکر اهل سنت کنم در تاریخ دمشق مثلا کن. خرج نام النبی، خرج نام النبی و دعینا الى تعامل، با پیغمبر اومده به مسجد بیرون دعوت شده بودیم به یه غذایی، رفتیم به طرف این مهمان، این کسی که ما رو دعوت کرده بود، فاذن حسین یلعب فی الطریق، حضرت حسین ابن علی هم با ما بود با پیغمبر داشت میرفت، اون تا کوتک است و چند سن سال است، پیش پیغمبر دارد تو کوچه میدود میره جلو میاد بازی میکنه کوچک کم سن سال، فاسرع النبی امام القوم، یه مرتبه پیغمبر خودشون از جمعیتی که همراه شدن صحابه و یاران میردید کندن پیغمبر، همونطور که از سر شهدان میدویدن پیغمبر شروع کردن دنبال حسین ابن علی تو کوچه دویدن. ثم بسط یدیه، دستهاشون رو باز کردن، حسین ابن علی رو از پشت گرفتن. فجعل الغلام، ازاد میخواستن بکنن، بازی کنن، خودشون رو از دست پیغمبر بیرون بیارن. و یزاهه که هن نبی، پیغمبر شروع میکردن باشون خندیدن و نگرشون میداشتن. حتی احضر خوب گرفتش. فجعل اهدا یده فی زقنه و الاخرا فی رأسه، یه دستشون پیغمبر زیر چانه هسته سر شهادا گرفتن، یه دستشون هم گذاشتن تو سرشون. اون جمله‌ای که شما حفظتونه مال اینجاست، یه دست زیر چانه گرفتن، یه دست روی سر. ثم اعتنقه، اعتناق یعنی چیزی را در بر گرفتن و در بغل فشردن. ثم اعتنقه، بعد کشیدن جلو حضرت شهدا رو در بغلشون چسباندن. ثم قال النبی، بعد پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین. این آقا که میبینید حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین. بدانید جز جز سلول سلول این نوجوان از من است، تمام وجود او از من است، و بدانید تمام وجود من از حسین است. بدانید اگر شما بعد از 1400 اندی سال هنوز مناره ها میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، سر مدعای این جمله رسول خداست که برد که انا من حسین، اگر نام من میماند از وجود بابرکت این پسر میماند، اگر قرآن من میماند، اگر مکتب من میماند. و الا بنی امیه بساط همه چیز رو جمع کرده بودند و یردون ناس علا اعقابهم، و مردم بازگشته به جاهلیت جهلای خودشون بودند. حکایت تمام می شد که یزید گفت که بنی هاشم بازی کردن، لا خبر اونجا اولا وحی النظم، نه وحی بود نه قرآنی بود، اینها بازی بنی هاشم بود برای ریاست طلبی. حال که ما رسیدیم سر کار، ما می دانیم چه بکنیم. فرمود حسین منی و انا من حسین. احب الله من احب حسینا، خدا دوست می دارد اون کسی که حسین را دوست می دارد. حب الله من احب، چی دارد میگه این رو؟ حبیب الله رسول خدا. احب الله من احب حسین، الحسین سبتون من الاسباب، حسین بزرگ زاده و سبتیس از اسباب انبیاء الهی. اینو بخاری نرمی میکند در صحیح بخاری. حالا من یه جمله رو اینجا عرض میکنم که یا رسول الله فرمودی احب الله من احب حسین. من همای امینی خیلی وقتی به این عبارت و این جملات میرسن، منم تأثیر این بزرگان میکنم و میگم یا رسول الله، ما شما را شاهد میگیریم که به جاه خودت که ما هم دوست میداریم حسین تو را. یا رسول الله این مردم حسین تو را دوست میدارن که در شب ولادت با سعادت این بزرگوار احساس خاص دارن. خدایا به عظمت حسین ابن علی ما را از موالیان و محبان این بزرگ مرد قرار بده. دست ما را در دنیا و با از دامن با برکت او کوتاه نگردان. و اما حدیث دوم که خدمت عزیزان مناسبت امشب، اسماء نقل میکنن، چون دیگه حدیث امشب دیگه هستیم به تولد خدمت عزیزان میخوانم. فلما کان بعد حول من مولد الحسن، خوب گذشت چند ماهی از ولادت حضرت مصطفی، حضرت سید الشهدا متولد شد. اسماء فجاءن النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اومدن پیش ما به خانه ما، اسماء در خانه امیرالمؤمنین است. فقال یا اسماء هاتی ابنی، فرزندم که به دنیا آمده بیار من ببینمش. فدفعته الی خودش وارد، من بردم این فرزند را پیش پیغمبر. فی خرقه بیضا، در یه پارچه سفید پیچیدم و بردم محضر قارچه رسول خدا. فاذن فی اذنه الیمنا، پیغمبر در گوش راست حسین اذان فرمود. و اقام فی الیسرا، در گوش چپ حضرت شهدا اقامه فرمود رسول خدا. ثم وضعه فی حجره، گذاشتنش تو دامن. اما و بکا، شروع کردن پیغمبر بعد از اذان اقامه گفتن بگریه کردن، نگاه میکرد به این چهره گریه میکرد. قالت اسماء، اسماء میگه فقلت فدا و ابی و امی، گفتم یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما، ممه بکا اوک، شما که مدت ها منتظر بودید که پاره تنتون رو به هر حال ببینید که زهرا ملیه که این سلم یا برده است، ممه بکا اوک چرا گریه میکنید؟ قال علا ابنی هازا، به این فرزندم گریه میکنم و عشق میزم. قلتو انهو ولد از ساعه ایشان که تازه به دنیا آمدن، امروز به دنیا آمدن، دیشب سحر به دنیا آمدن مثلا. قال یا اسما، نمیبینی دارم میبینم که تقتله الفعت الباقیه لا انالهم الله شفاعتی، میکشند این فرزند من را، یک گروه متجاوز سرکشی که خدا هرگز مستحق شفاعت من اینها را قرار ندهد و نمیدهد. ثم قال یا تاکین رو منم محزون شدم از گفتار پیغمبر، سریع فرمودن یا اسماء لا تخبری فاطمه به هازا فانها قریبه تو عهد بالولاده، مبادا این کاری که من کردم و این عشق منو الان بری به دخترم فاطمه بگی، چون تازه او زاییده است، حسین دا به اصطلاح ما تازه زاییده است، مبادا بگی به او. ثم قال علی، بعد فرمودن اسمش رو کردن به نبی مکرم، رو فرمودن به امیر المومنین، فرمودن علی جان ایو شیئن سمیت ابنی، به چه اسمی فرزندت را نامیدی، پسرم را نامیدی؟ فرمود یا رسول الله، من در محضر خود شما تربیت شدم، ما کنتو لأسفری کرد اسمه، یا رسول الله من هرگز جرعب ندارم که قبل از اینکه شما اسمی تعیین کنید من اسمی براش تعیین کرده باشم، من منتظر بودم تا وجود مبارک شما نامی برای فرزندم تعیین کنید، من هرگز چنین جسارتی نمی کنم. وقت کنتو حب و ان اسمیه حربا، مثلا دوست داشتم به لحاظ این که برای اون حالت شجاعت و شهامت رو نشان بدهد حرب مثلا بگذارم. فقال النبی، علی جان همینطور که تو میگی منم همینو میگم، ولا انا اصفق باسمهی ربی عز و جل، و منم بر خدای خودم در نامگذاری این فرزند سبقت نمیگیرم، میگذارم تا خدا نام این کودک را بگذارد، نه تو نه من علی جان. فحبت جبرئیل نازل شد، قال یا رسول الله العلی الاعلا یغروک السلام، یا رسول الله خدای علی ترا سلام میرساند، و یقول و میگوید ای حبیب ما، علیون منکه به منزلت هارون من موسا، علی سمتی را به تو دارد که هارون به موسا داشته است، ولا نبی بعدت الا این که بعد از تو نبوت نیست، سم ابنک باسم ابن هارون، پسر علی را به نام پسر هارون نامگذاری کن. قال ما اسم ابن هارون، اسم پسر هارون چیست جبرئیل؟ قال شبیر، اسم او شبیر است. قال رسول خدا فرمود یا جبرئیل، یا اخا جبرئیل، لسانی عربیون، این شبیر که تو میگویی عبریست و زبان من عربیست، لسانی عربیون یا جبرئیل. قال جبرئیل گفت قال سمهی حسینن، یا رسول الله او را حسین نام گذاری کن که معادل کلمه شبیر باشد، سمهی حسینن. قالت اسماء گفت سماه الحسین، نام او را پیغمبر بر اساس امر الهی حسین نامی. فلما کان یوم سابعهی، وقتی که روز هفتم ولادت حضرت سید الشهدا شد، از فردای هفت روز گذشت، اکن نبی انها به کبشین املهین، پیغمبر خودشون شخصا دو قوچ، دو کبش، دو قوچ سرحال قدی رو، نه یکی، دو قوچ رو کشتن با دست خودشون به عنوان عقیقه وجود مقدس ابی عبدالله الحسین، و اعتل قابله، و به قابله چه دادن، به کی چه دادن، دیگه اون سنت های بعدیست، و تصدق به وزن شب ورقن، به وزن موهای مبارک حضرت سید شهدا که زدوده شد چه دادن پیغمبر، دیگه روایات طولانی است مفصل در این باب که رسول خدا دارن چه می کنن با این عزیزی که خداوند به بیت محترمشون و به خانه زهرا و علی علیهم السلام عطا فرموده است. و من یسلم وجهه الالله، اون کسی که تمام وجودش رو تسلیم کرده است، اون که به یوم النحر عهدش را وفا کرد، که 72 قربانی فدا کرد، صفای مروه از فیض حضوره، اون شخصیتی که اگر عرفات است، اگر مروه است، اگر صفا است، اگر رکن است، همه از حال هوای او حال هوا گرفته اند، اون شخصیت بزرگوار تسلیم وجه الالله کرده است به تمام من، هیچی رو نگذاشته است، سر سوزنی تمام وفقا توفیق کامل کرده است و هو محسن و در طول عمر جز به احسان در هیچ مقطعی از عمر عمل نکرده است. نتیجه آن است که فقط استمسک بالعروه الوثقی، خدا وجود او را اصلا عروه الوثقی قرار داده است و شده است ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، شده است السلام علیک یا باب نجات الامه، باب نجات امت شده است. و کار به اونجا رسیده است که استفاده کنیم ان شاء الله در شب میلاد کلنا سفن النجاح و سفینه الحسین اسرع، ما خاندان هممون کشتی نجاتی. و دوستاده فهمیدن فهمیدن ما خاندان هممون کشتی نجاتی، اما یه کشتی تو ما وجود داره که کشتی سریع و سیر تیز روتر است و سفینه الحسینه است. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق امیر المؤمنین و زهراء مرضیه، به حق الحسن و الحسین، ما را از سرنشینان این کشتی سریع و سیر رحمت و نجات خودت قرار بده در این شام ولادت وجود مقدس مولانا الحسین. دل پیروان او را و شیعان او را و موالیان او را در اقطاب عالم، خصوصا مظلومان زیر آتش مستقیم یهودیان، مظلومان فلسطینی، مسلمانان فلسطینی و لبنانی و افغانی رو از این تعلمات و قمها به وجود مقدس حسین ابن علی خلاصی عطا بفرما، شوکت و عزت به اسلام و مسلمانان و شیعیان عطا بفرما، این مملکت ما را از گزند حوادث بر حذر و مسئول بدار، آن به آن به عشق و محبت و مودت ما به مقام شامتش بیفزا. جمله آخر من، ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان. السلام علیکم.